بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال انقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار قلوب النور وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار، فترجلوا له فاشتدوا بين يديه، فقال عليه السلام: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: خلق منا نعذب به أمراءنا. فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار. این از صحنه‌های بسیار بلند مواجهه امیرالمومنین علیه السلام با مردم و از نشانه های و از نمونه های تفاوت عمیق بین نگاه اسلامی و نظام اسلامی و نگاه سلطنتی و نظام سلطنتی است. در این ایام یه مش افراد نوعاً بی سواد، سطحی نگر، بی اطلاع و عقده‌ای گاهی دم از ایران باستان و باستانگرایی و احیاناً شاهنشاهان و کوروش کبیر و امثال اینها میزنند، یا اون که شناختی از اون نظام ها و اون اشخاص داشته باشند، و بیان که سیاری از اون چه که گفته می شود صحت داشته باشید. خیلی از کلمات از تعمیر رو به نام کوروش می زنن، این کلمات از تعمیر رو به اسمی که کوروش و کبیر چونین ایز نمی دونن که کوروش چه ستم ها و چه فجایع و جنایت هایی رو در تاریخ مرتکب شد و امثال اینها، همه شما سر و تهی کرباس بودند. و در جامعه‌ای که حاضر بودند در قبال دشمن در مواجهه دو قدرت یا بلکه ابر قدرت تن به شکست بدن، و اما حاضر نبودند آقای انوشیروان به اصطلاح عادل که یک کفشگر فرزندش به قیمت اینکه احیاناً صدها یا بلکه هزارها بار شتر طلا و امکانات در پشتیبانی از لشکر بلا عوض و رایگان بچه‌شو اجازه بدن درس بخونه، و گفتن این ننگه که غیر طبقه خاص با سواد بشه، چون خطرناک اینا با سواد شد. این همونجور که به فردوسی تناسب میشه در خیلی مسائل، در اینجا هم باید تناسب بشه که به هر حال این که یک فرد به اصطلاح پوزگری کفاشی بچهش با سواد بشه هم ننگ قلم داد میشه هم خطر قلم داد میشه. ولی این که میگن وقتی این دیگه بوش بر ما نمیدن، انوشیروان میگه بعد از آنی که میفهمه به این دلیل این هدایا رو زمانی که اعلام کردند قضیه ملی میخوان و این آدم گفته کل هزینه جنگو من تامین میکنم، بعد که این تقاضا مطرح میشه میگه نه ما تقاضاشو قبول نمیکنیم، اموالشو برگردونید. اینجا داره که از تعمیر در مسیر شام در شهر الانبار یا منطقه الانبار با دهاقین اونجا، دهاقین الان دهقان به کشاورز گفته میشه ولی دهقان فارسیش به رؤسای قبائل و وجوه در واقع مناطق گفته میشده، مثل دهخدا. دهخداهای این در واقع خداوندان ده، مالکان ده، صاحبان ده. دهاقین قاعدتا باید شخصیت ها به وجود باشن، این توده مردم نیومده بودن به اصطلاح همدون علیه السلام، بلکه شخصیت ها آمده بودن. و این شخصیت ها وقتی از تعمیر از اونجا عبور میکرد همجوری پیاده شدن، خودش رو لختن به زمین و به حال سجده افتادن پیش روی از تعمیر. از تعمیر تعجب فرمید، گوین چه کاری میکنید؟ این کارا یعنی چی؟ گفتن که ما وقتی عمرا و سرانمون میان اینجوری از اونا تعظیم میکنیم. و حضرت فرمود که به خدا سوگند که با این کارتون عمرا و سران شما هیچ نفعی نمیبرن، هیچ سودی به حال اونا نداره. این خضوع شما، این تذلل شما در مقابل اونها و رفتار عابدانه شما، در واقع متعبدانه و عبدانه شما در مقابل اونها هیچ سودی نداره. این در حالی است که شما خودتون رو به مشقت میندازید در این دنیا و به شقاوت میافکنید در اون دنیا، و چقدر بد است و چقدر پرزیان است اون مشقتی که به شقاوت منتهی میشود. شما اینجور خودتون رو به مشقت میافکنید و حاصلی جز شقاوت اخروی نداره این مشقت دنیوی، و چه بد است که انسان خودش رو به مشقت بندازه و در قبالش عقاب نصیبش بشه و چیزی رو رها کنه. و چه سودمند است آن که انسان کار زشتی رو رها کنه که نتیجهش امان از آتش الهی باشه. خب ما این نهج البلاغه صوفی صالحه،
ارجاعات اینجوری صحیحش بین‌المللی نیست.
چطور؟
مثلا آیه سوره یا مثلا خطبه،
اینا همه
بلاغه ممکنه صحیح.
بله عرض کردیم اینا همه همون کلمات قصار رو ما داریم عرض میکنیم. شماره 37 نوشتیم، شماره 37 کلمات قصار نداره، شماره کلمات قصاره. مرجع ما نسخه صوفی صالح، صفحه صوفی صالح.
حالا اگر مثلا مجموعه کلاس میدونستیم، ولی اگر میگفتیم
بسار، بله گاهی عرض کردیم، گاهی عرض میکنیم از کلمات بسار از تنبیه اینه. در واقع ما داریم یه دور کلمات بسار از تنبیه رو سی و هفتمین کلمه است و در واقع اون منبعی که از اون نقل میکنیم نسخه صوفی صالح نهج البلاغه است که خب نسخه تصحیح شده و دقیقی در صفحه 475. هر ساعت که ما جلسه پیش گفتیم که تعبدی میتواند به دوائی مختلف اتفاق بیفته، به استناد فرموش هست امام که آمده بودن گفته بودن که بسا لازم نباشه ما به این تقسیم سنائی پایبند بمانیم، بگیم تعبدی و توسلی، و بسا که ما یه عنوان سومی هم داشته باشیم به عنوان تقربی، تقربی به معنی الاخص. یا اینکه گاهی میفرمون که بگیم تقربی دو قسم است، یه قسمش تعبدیه، تعبدی خاص از تقربی است، ولی اینکه بعضی از توسلی ها رو انسان میتونه تقربا من الله انجام بده و و تقربی باشد در این که توسلی است، تعبدی نشود. و این رو هم عرض بکنم که تعبد در واقع از ریشه عبادت و دو تا ریشه ما داریم، یکی ریشه عبد و یکی ریشه عبادت، که بعضی لغویین از جمله العین که اولین لغت و کتاب لغوی در دست است میگوید که العبد من ندیدم ازش فعلی ساخته شده باشد، و ظاهران فعلی ازش ساخته نشده، و اگر فعلی ساخته میشد باید میشد عبده. اون چی که ما داریم عبده است، فعل عبده رو داریم، اصل عبده رو که از عبادت است و عبودیت و تعبد امثال اینا از اونه. و اون چی که راجع به انسان گفته میشود همون به اصطلاح عبدیت، که اگر فعل می داشت عبوده می شود. و اما مثلا اون چه که از افعال داریم و از جمله همین تعبد، این مربوط می شود به عبادت الهی و به غیر حق تعالی نمی شود، در غیر حق تعالی نمی شود به کار برد. امام هم به همین رضوان الله تعالی علیه اشاره می فرمان که این کلمه صرفا نسبت به حق تعالی قابل اطلاق است. در تعبیرشون است که تعبدی ما یعطا به لعجل عبودیت الله تعالی و ثنا علیه بالعبودیه که صلات و اشباهه ها، و لعجل دالک لو یجوز الاتیان به عمل به عنوان تعبد لغیره تعالی الا معبود سواه، لکن یجوز اطاعت الغیر متقربا الیه. تقربی میتونه برای غیر خدا هم باشه، کسی برای سلطان کاری میکنه خوشایند او باشه و خودشو نزدیک کنه، اما تعبدن برای غیر خدا میسر نیست. پس تعبد اهم از تقرب، اهم از تعبد است. از صورت که خب این در واقع برمیگرده کمابیش به بحث امروز ما، که ببینیم که آیا این تفاوت ماهویه و از مقام جعل اینجور جعل شدن هر کدوم جداگانه، یا اینکه لااقل در بعضی از انواع و انواع امتثال میتونه با دخالت قصد و نیت موضوع تغییر کنه و احیانا به اعتباری در یک سلک قرار بگیره و اعتبار دیگری در سلک دیگری قرار بگیره. ما داریم اینجا در طبقه بندی آمدیم روی دخل دایی و عدم دخل اون و کیفیت دایی بحث میکنیم، و به این اعتبار هم موردیم در این بخش چهارم، در دستی چهارم. یعنی قبول داریم که بعضی از عبادات اعمال به نحو ماهوی تعبدی هند، همین که از امام اشاره می فرمون، و برای این اساس هم این تفکیک روشون انجام دادن. می فرمون که مثلا فرض کنید که صلات رو نمی شود برای غیر خدا انجام داد، و اما خب سایر طاعات رو می شه. شما ممکنه زکات رو تادیه کنید ریاءً، یعنی برای غیر خدا انجام داده باشید، در اینی که همون زکات رو میشه تقربی انجام داد و بشود عبادت. بعضی از اعمال اینجوری هم بعضی میتوانند تعبدی بشوند به شرط اینکه نیت تغییر بکنه. حالا عباراتشون خیلی دقیق هم هستشون، فرمود که بعد از اینکه نقد میکنه اون تعریف مرحوم میرزا رو، بعد می فرماد که در تعریفشون ایراد اشکال داره، مثل سایر تعریف که تعریفشون می فرماد تعریفی که راجع به تعبدی توسلی کردن ایراد داره، به جهت این که تصور کردن که همین دو قسم است، در حالی که واجبات می کنه اقسام مختلف داشته باشه بعد واجبات تقسیم میکنن و میفرمون که بعضی از واجبات فقط تعبدی هستند و فقط عبادت هستند، صورت عبادی میتونند داشته باشن، مثل صلات، مثل حج، مثل اعتکاف، که این قسمت رو هم خودشون رو میفرموند از میرزا گرفتن این تنظیر رو. میرزا اینایینی در تعریف میگه که عبادی و تعبدی اونیست که در فارسی بهش میگیم پرستش. پرستش رو جز خدا جایز نیست، و اما خب بعضی دیگر هست که اینجوری نیست. پس قسم اولش فرمود این است که از صورت که دیگه نماز نیست اون وقت دیگه ضد خودش حتی تبدیل میشه. بفرماد که ولی این هم الله یحصل الغرض به قصد عنوانه. بعضی از اعمال هست که به صرف این که امری آمده انسان تبعیت میکنه و غرض از بعث سنتو صرف ایجادش به هر طرزی که شد و کیف ما تحقق که سطر الاورا به انقاض الغریق و من ها مالا یحصل لغای من ها الا به قصد عنوانه. بعد عنوانشو بگیم ولو این که به دایی تعبد و تقرب نباشه، مثل رد سلام، کسی سلام کرد جواب بدیم به عنوان جواب سلام باید داده باشیم، نکاح به قصد این اعمال. و من ها مالا یحصل غرض به قصد عنوانی فحسب، فقط اگه بناشه قصد عنوانم بکنیم کفایت نمی کن، بل یحتاج الى خصوصیت زائده من الاتیان، من الاتیان به متقربا الله تعالی و هذا على قسمه. این متقربی دو قسمیست، احد و ما ینتبق علیه عنوان عبودی لله تعالی، فقط عبادت به غیر صورت عبادی نداره، به حیث یعد العمل منه للرب عبودیتا له و یعبر عنه فی لغت الفرس به پرستش که صلات و الاعتکاف و الحج. و ثانیه ما مولا یعد نفس العمل تعبدا و عبودیه و این کانه قربیه لا یسخط امره الا بقصد طاعه که از زکات و خمس. در واقع همین تفاوت ماهوی که میفرمایید در واقعشون هم فرمان این تعبدی خودش دو قسمن و بعضی صورت ذاتن نوعیست که در فارسی در ذیل عمل پرستشی قرار میگه، پرستش بهش میگن، و بعضی دیگه اینجور نیست، بسته به نیت ماست. میتونه قربی باشد، میشود زکات رو به قصد قربت ادا کرد، میتونه اینجور ادا نکرد. بله، به هر حال ما عرض کردیم که دوائی مختلفی میتونه دخیل باشه و کیفیات گوناگونی میتواند برای اتیان عمل تعبدی اتفاق بیفته. این سوال مطرح میشه که خب این دوایی که حالا 8 مورد ما جلسه گذشته عرض کردیم، این دوایی آیا در تعبدیت این اعمال همگی دخیلند یا بعضی با بعضی دی کنار هم قرار بگیرن تعبدیت حاصل میشه یا نه؟ این 8 موردی که گفتیم به انگیزه و انگیزه به دایی هر کدوم از این انجام بدیم انجام گرفته، تعبدیت محقق است. قبل از این ازو بدید که متممی هم داشتیم رو هم عرض بکنیم راجبه از صورت که توسلی هم یه تقسیمی ما نوشتیم که بگیم اگر پیدا کنیم اونم از باید میکردیم. از صورت که توسلی رو میشه باز به اشکال مختلفی همونطوری که تعبدی انواع گوناگون داره، توسلی هم انواع گوناگون میتونه داشته باشه. یه بار توسلی به نحوی است که فإنه تارة یطلق و یراد منه ما لا یحتاج اتیانه الى قصد تقرب تعبد و تقرب، بل یسقط به اتیانه کیفما اتفق و ان کان من دون نیت العباده و قصد القربه. و یقابله تعبدی به معنی ما یشترت اتیانه به قصد تعبد و تقرب. این تقریبا اونیست که محل بحث در اصول در این باب. و هادا هو المعنی المراد من التوسل و تعبدی المقابل له عند مشهور الاصولین. تقریبا تلقی مشهور اصولین از توسل و تعبدی در مبحث اوامر این معنای اول از توسلی است که مقابلش تعبدی است. توسلی معانی دیگر هم داره و اخرى یطلق و یراد منه ما کان داعی للامر به معلوما. این هم جلسه پیش اشاره کردیم، معلومه چه مصلحتی برش مترتب است. وقت اگر معلوم نبود چه مصلحتی برش مترتبه اون میشه تعبدی. اگر مصلحتش معلوم است میگن توسلیه برای دستیابی به اون مصلحت، و اگر نه که میشه تعبدی. و یقابله تعبدی به معنی ما لا یعلم مصلحفی. بعضی توسلی رو به همین مفهوم گرفتن که توسلی از وصوله و مفهومش این است که انسان برای دستیابی به مثلا اون مصلحتی که در اون نهفته است انجام میده، یا احیانا به جهت دیگری. فرض کنید که به اعتبار رضای مثلا مولا یا عنصر دیگری اون امر محقق می شود. و ثالثتا یطلق و یراد من هما یسقط به فعل الغیره استنابتن. حتی توسلی گاهی به این معنام به کار میره که یک فعلیست و عملیست باید انجام بشه، گاهی حتی خود اون فعل تعبدیه، اما نفس این که این فعل باید انجام بشود مراده. اگر استناب هم بشود انجام بشود محقق شده. این هم باز به یه معنا میگن توسلی. و یقابله التعبدی به معنا ما لا یسقط الا به اتیانه مباشرتن. و رابعتن یطلق و یراد منه ما یسقط ولو به صدوره عن المکلف اضطرارن بل اجبارن. گاهی توسلی میگن و مرادشون اون نوع فعلیه که از انسان صادر می شود، به هر نحوی صادر شد، ولو اینکه آدم مسترش انجام بشه بده، ولو حتی مجبور بشه، غیر اختیاری حتی انجام بده. یه وقت مستر در مقابل اینکه اکراه نباشه مکرهه، ولی خب بالاخر اراده میکنه، از اراده اون ناشیست. یه وقت هم هست که به زورم میبرنش این اتفاق میفته. و یقابل و تعبدی به معنی میسقط مال لا یسقط الا به اتیانه طوعا و عن اختیارین الا افتاده. و خامستا یطلق و یراد منه ما یسقط به اتیان ولو به اتیان فرد محرم. فعلی انجام بشود ولو اینکه فرد محرم آن صورت بپذیره. و یقابله تعبدی و انما لا یسقط الا به اتیان فرد مباح. علاوه حال توسلی هم به معانی مختلف به کار میره. اون چه که محل بحث از تعبدی و توسلی است همون قسم اولی است که در اقسام هشتگانه تعبدی عرض شد. اینجا حالا یه سوال مطرح میشه و اون این که تعبدی که گفته میشود شما دوائی مختلف بلکه کیفیات مختلف براش گفتید. به دایی کدوم از دوایی اگر انجام بشود تعبدی تعبدی واقع شده است؟ بعضی از این دوایی باز میگشت به عبد، مثل این که میگفتیم مورد اول میگفتیم که عبد به اعتبار امتثال امر انجام میدهد، اصلا قصد تقرب نداره. یا دومی که میگفتیم که امر امتثال میکنه تقربا من الله. بعضی از این موارد برمیگرده به عبد، این دوائی یا احیانا کیفیت اتیان. بعضی دیگه به خود عبادت برمیگرده، مثل این که میگفتیم بعضی از اعمال آنچنان که ذاتن محسن حسن ذاتی داره، یعنی این در واقع تفاوت یا اون عنصر جوهری که در اون قسم مد نظر بود این بود که خود فعل اصولا دارای خصوصیت است، و از این جهت داره به جا آورده می شود، در اداد تعبدیات هم قرار می گیره. خود عبادت اصولا توریست قسم چهارون، نوع چهارون از این نوع بود که حسن ذاتی داشت. قسم چهارون و پنجم و ششم سه قسم در واقع راجع بودن به موضوع در واقع خود عبادت. خود عبادت دارای مصلحت بود یا خودش حسن ذاتی داشت، امثال اینا که به خصوصیت عبادت برمیگشت. و بعضی باز میکرده به رب و معبود، معبود خصوصیتی داشت و اون خصوصیت مد نظر عابد است. مثل که میگفتیم که حق تعالی رو مستحق عبادیت، معبودیت یافته بودیم و خود رو متعبد به ساحت او میدانستیم. این به اعتبار خصوصیت او بود. و به هر حال میشه این هشت قسم رو در حدی که ما تأمل کردیم احیانا در سه محور دستبندی کرد که بعضی برمیگردن به عبد، به حالات عبد مثل موارد اول دوم و همینطور هفتم هشتم که میگفت به خاطر ثواب یا به فرار از عقاب فعلی رو انجام میده. این برمیگرده به روحیات این عبدی که عمل رو انجام میده. بعضی دیگر به خود عبادت برمیگرده که مثل که عبادت حسن ذاتی داره یا ذا مصلحت هست. بعضی هم به معبود. سوال اینه که هل یکفی فی مقام الانتصال قصد و کل من الدوائی و کیفیات الاتنار المذکوره لتحقق التعبدیه، آیا هر یک از دوایی رو که در نظر داشته باشیم فعل تعبدی رو انجام بدیم فعل تعبدی واقع می شود؟ هر کدوم از دوایی رو به داعی فرار از عقاب خوف، به داعی ثواب، به داعی شکر من انعام و نعمات، به داعی این که حق تعالی رو من مستحق یافتم، به هر داعی انجام بدیم اینا در هر حال تعبدی واقع می شوند. منتها خب تفاوت می کنند دیگه. اون کسی که به عنوان این عبادت می کنه حق تعالی رو که او رو صالح یافته است، نه طمع دارد، نه خوف دارد و نه حتی توجه داره به شکر نعمات الهی، نه به مصلحت منتوی در خود فرد فکر میکنه، نه به حسن ذاتی فعل فکر میکنه، به هیچ چیزی فکر نمیکنه جز این که میگوید که حق تعالی مستحق است. خب این عبادت و چنین اتیانی با اون اتیان که خوفن به عنوان عبادت العبید انجام میشه یا طمعن به عنوان عبادت تجار انجام میشه، اینا مرتبهشون یکیه. بله، ولی این که در اونجا که وجد تو اهلا للعباده عبادت میکنه، میگه اصلا من حتی هیچ نعمتی هم به من ندادی باشی، اصلا تو میارزی که من عبادت کنم به خاطر خود تو، نه به خاطر نعمت هایی که من دادی.
آیا شکران همیشه در قبال نعمتیست؟
شکر منعم یه حکم عقلیه، میگه آقا چون بله دیگه. خب وقتی میگیم شکرن یعنی همین دیگه، شکر نعمت. نه فرق کرد، این که لعجلک میشه همون صلوح معبودیت، اما نه یه وقت میگه که این همه نعمت به من دادی منم عبادت میکنم دارم. خب طبعا با هم تفاوت میکنه. حالا به هر حال از سوال اینه که آیا امتثال در مقام امتثال به قصد هر یک از این دوائی و به هر یک از این کیفیات که گفته شد اگر انجام بگیرد تعبدیت محقق است یا نه؟ محقق است اما مراتب تفاوت میکنه. خب اینها اون که به لحاظ استحقاق و اهلیت الهیه فعلی را انجام میدهد، عبادتی را انجام میدهد، با اون کسی که طمعاً یا خوفاً انجام میده اینا مراتبشون فرق میکنه یا نه خیر. ممکنه کسی بگوید که آقا اگر میگیم تعبدیت باید اون عنصر تعبدیت و عبودیت محقق شه، اون ملحوظ باشه، تو عبدی و عبد باید معبودش رو تعبد کنه، عبادت کنه، حالا میخواهد او به تو نعمت داده باشد نداده باشد، میخواهد بعداً بهش نصیبت بشود میخواهد نشود، تو باید عملت انجام بدی چون در مقابل معبودی، و اگر اینجور شدی میشه تعبدی. به قصد انجام وظیفه عبودیت فعل از تو صادر شده باشد نه به دوای دیگری، نوعی شرک خفی دخیل نباشه. احیانا اگر کسی بگوید که طمعاً للجنه و خوفاً للنار کاری انجام شد، یه جور یه درجه از شرک، داری خودتو شریک خدا میکنی، نه منافع خودتو داری میبینی، بهشت رو داری در عرض خدا قرار میدی که هم خدا رو عبادت میکنم هم دنبال بهشتم هستم. این یک شرک خفی خفیفیست احیانا، ولو خفیف. اینها احیانا تعبد قلمداد نمیشه. یا اینکه گفته شاقا بعضی رو از قابل جمع، چه اشکالی دارد که من میگم این خدایی که دارم، این معبود من مستحق و اهل، در این حال میگم که خب من عبد او هستم، منو هم نیازمند خلق کرده، من به او احتیاج دارم، ناصیه من در کف اوست و من عبادت میکنم او را که طمعاً عبادت میکنم خوفاً. اما اینجور است که اگر احیاناً او صلاحیت نمی داشت ولو طمعاً ولو خوفاً هم عبادت نمی کردم. ممکنه بعضی از این موارد با هم دیگر قابل جمع باشه. به نتیجه می شود گفت که اینجا با سه وضعیت مواجهیم، یعنی در این قسمت هم بخوام بگیم مسئله ثنائی نیست که بگیم آقا با کدوم از این دوائی درست است تعبدیت محققه، با کدام تعبدیت محقق نیست، دو فرض بیشتر نباشه، نه خیر. ما میگیم سه فرض وجود داره، چنون که در مبانی هم سه فرض ما داریم، سه وضعیت ما داریم، یه سلسله آموزه ها به اصطلاح امروزی ها، یه سلسله دستور ها وجود داره که از اونها به احکام تعبیر میکنیم و نوعا احکام مسقط تکلیفند. یه دسته از آموزه ها و دستور ها رو داریم که از اونها به آداب تعبیر بکنیم، اونها در واقع برای کمال عمل است. بعضی دیگه هم هست پاری دستور ها وجود داره که از اونها به اسرار تعبیر میکنیم، یعنی ما ذهنمون نباشد که با احکام فقط رو رویم، با فقه فقط رو هستیم. در همون فقه هم بسیاری آداب آمده است، گاهی تحت عنوان مستحبات امثال اینا، و گاهی به اسرار هم احیانا توجه شده. منتها حالا در مقام کارهای فنی گاهی یکی سر و صلات می‌نویسه مثل حضرت امام، اسرار و صلات می‌نویسه مثل فرض و فهمید که مرحوم جوادهای تبریزی رضوان الله تعالی علیه ما، و امام می‌فرماد من سر و صلات رو نوشتم، بعد دیدم برای اوساط مخاطبین سر و صلات ثقیله، آمدم آداب و صلات رو نوشتم. آداب و صلات مادون اسرار است و در فقه هم عمدتاً احکام بحث میشه. اینجور میتوان پاسخ این پرسش رو به نظر میرسه داد که اون دست از جهاتی که راجع است به حیث احکامی در تحقق عبودیت ولو به صورت حداقلی دخیله، یعنی اگر او اتفاق نیفته مسخره تکلیف نیست، عبادت انجام نشده، زکاتو به نیت به قصد قربت انجام ندیم زیاد زکات پرداخت نشده و ذمه ما بری نشده است، صلات رو هم همینطور با اینکه جوهرن تعبدیست اگر به قصد قربت انجام ندهیم ریاهن از ما سر بزند صلات نیست، ما تارک و صلات به حساب میاییم، مسقط تکلیف نیست. این یک مرتبه از اسقاط تکلیف، یه مقام و یه مرحله است. مرحله دوم قبول است. بله ممکنه فعلی از انسان سر بزنه به لحاظ احکام عادی فقهی متناسب با احکام انجام گرفته، یعنی همه اون مقدمات و مقارناتی که در صلات شرط است و اجزا و همه رو ما به لحاظ فقهی رعایت کردیم. اما در روایات داریم که کسی احیانا اگر غذای حرام خورده باشد تا 40 روز نمازش پذیرفته نیست. فقه نمیگه که اگه میخوای نماز بخونی نمازت باطل نباشد مال حرام نخور، میگه لباس حرام نپوش. 30 روز بعد از آنی که احیانا مال حرام مصرف شده باشد به لحاظ فقهی چیزی که احیانا قاطع صلات باشه اتفاق نیفتاده، مبطل صلات باشه اتفاق نیفتاده، ولی مقام قبول حاصل نخواهد شد. مقام اثبات اثر اسقاط، اسقاط تکلیف اتفاق میفته، اما مقام قبول فراشنگ نمیاد. فراتر از این است که رضوان الله به صلاح رضوان الهی که حاصلش بهشت لقاء هست، نه جنت النعیم، جنت اللقاء هست، دستگیر فرد خواهد شد، فراچنگ فرد خواهد افتاد. در نتیجه ما بپذیریم که این گونه نیست که بگیم مسئله ما به اصطلاح در این قضیه، مسئله ما، دغدغه ما قبول عدم قبول است، که بگیم به کدوم از دوایی قبول و به کدوم از دوایی قبول نیست، یا به تعبیر تعبدی است به کدوم از دوایی تعبدی نخواهد، بلکه بحث ما بین قبول و مادون قبول، اسقاط و موافق قبول جریان داره، دوران داره. و به نتیجه بله ممکن است به اعتباری احیانا حتی اسقاط تکلیف هم اتفاق نیفته و صورت صلاتی باشه. صلات انجام می شود به دایی ریا، فرض بفرمایید، ولو ظاهرن صلاته، و گفتیم صلات از نوعی است که جوهرن تعبدی است، مثل زکات نیست. و ممکن هم هست که یه عمل ذاتن غیر تعبدی نیست، عملی که ذاتن تعبدی نیست ولی با قصد قربت صورت تعبدی پیدا کنه و در زمره تعبدیات احیانا قرار بگیره به نحو عارضی و به تبع قصدی که در انجام اون به اصطلاح وجود داشته. به این ترتیب ما با یک وجهین که غالبا گفته می شود که آیا این قیود قصود کدام دخیلند وجهان، که کدام دخیل باشن کدام دخیل نباشن، به صورت بسیط و مطلق نیست، همین ها می توانند دخیل باشن، و در واقع جواب دوم رو قبول می کنیم که بحث مراتبی است. می توانند دخیل باشن بسته به اینکه کدام یک از اینها و کدام ها از اینها با هم تحقق یافته باشن، و احیانا بگیم چه مرتبه‌ای به فراچنگ آمده است. این به نظر می رسه که جنبندی این بحث به حساب بیاد و به اعتبار
یه نصابی لازم
بود. نصابش اون ما قبل عدم قبول بود، بطلان بود، یعنی یه وقت عمل باطله، یه وقت مسقطه، یه وقت قبوله، یه وقت رضوانه. و صلی الله علیه و سلم.